بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 343، سطر چهارم. و اذا عرفت ان الملاحظة الاجمالی کافیتون فی صورت ترتب، نزدیک یه صفحه بعد عرفتن دفاع ما زعمه بعض الاعاظه، که جواب اعزاب بعدن میاد. بحث ما در برهان تطبیق بود که بر استحاله تسلسل اقامه کرده بودیم، و در جریان این برهان ترتب آحاد رو شرک کرده بودیم. حالا شرک شدن ترتب به چه جهت بود؟ دوانی چیزی گفت، دیگران چیزی گفتن، ما به اون مطالب دیگه توجهی نداریم. مطالبی بود که گذشت، الان میخوایم کلام میرداماد رو که برهان تطبیق رو مردود دونسته نقل کنیم و رد کنیم. قبل از نقل کلامیشون ما یه مقدمی رو میاریم که با کمک این مقدمه کلام مرحوم میرداماد رد بشه. ابتدا مقدمه رو ذکر میکنیم، بعد کلام ایشون رو نقل میکنیم، بعد از نقل کلامش، کلامش رو با توجه به این مقدمه و با استناد از این مقدمه رد میکنیم. پس سه تا مطلب الان در پیش داریم: یکی ذکر مقدمه، یکی نقل کلام میرداماد که اشکالیست بر اصل برهان تطبیق، کاری به ترتب و امثال ذالک نداره، اصل برهان تطبیق قبول نمی کنه، و سوم رد اشکال ایشون با استناد از این مقدمه. اما مقدمه در یه جمله خلاصه میشه که بعد ایشون این جمله رو توضیح میدن. مقدمه این است که اگر ترتب حاصل باشد، ملاحظه اجمالی آحاد برای تطبیق دو سلسله کافی است، احتیاجی به ملاحظه تفصیلی نداریم. یعنی لازم نیست حلقه به حلقه این دو سلسله رو ما با فرض خودمون و با عقل خودمون تطبیق بدیم، بلکه کافی است که بعضی حلقات رو با هم تطبیق بدیم، به خاطر وجود ترتب بقیه حلقات هم مرتب و منطبق بر هم خواهند شد. احتیاج نیست که ما فرضمون رو تا بی نهایت ببریم. این مقدمه بحث ما بود که اینو ما در قبل هم اثبات کرده بودیم. لذا ایشون میگه اذا عرفته، وقتی شناختی که ملاحظه اجمالی کافیست، میشناسی که کلام میرداماد مردوده. بره اشاره میکنه که این مقدمه شناخته شده است، این نکته که ما قبلا گفتیم، الان داریم به صورت مستقل بیانش میکنیم، ولا لا بلای حرفمون گفته شده بود. این مطلب رو توضیح میدن که چطور ملاحظه اجمالی در فرض ترتب آحاد کافی است. دو تا سلسله ای رو که ما در برهان تطبیق فرض کرده بودیم دوباره تذکر میدن، میفرمان که ما یک سلسله داشتیم کامل بود، بعد سلسله دیگری هم داشتیم کامل بود، از این سلسله دوم 4 تا برداشتیم ناقص شد. این یه فرض بود. یه فرض دیگه این بود که یه سلسله داشتیم که کامل بود، تو ذهن خودمون 4 تا حلقه و 4 تا واحد از این سلسله برداشتیم ناقص شد، که در واقع یک سلسله است که ما دو تا فرضش میکنیم، یکی میشه جز یکی میشه کل. اون وقت هم که دو تا سلسله داشتیم، اون وقت هم سعی کردیم که یکی رو به منزله جز و دیگری به منزله کل قرار بدیم. بالاخره جز و کل رو در همه جا رعایت کردیم. لذا گفتیم اگر بخواهن این دو سلسله مساوی باشن، لازم میاد تساوی ناقص و زاید، و بعد اضافه کردیم بلکه لازم میاد تساوی جز و کل. علتش این بود که در اونجایی که یک سلسله رو بعد از کامل بودن ناقص میکنیم، اونجا واقعا جزء کل درست میکنیم. اونجایی هم که دو سلسله رو یکی رو ناقص میکنیم به منزله جزء کل درست میکنیم، ولی جزء کلی نیست ولی به منزله جزء کله. لذا در همه جا میتونیم بگیم ما این دو تا سلسلهمون یکی جزء یکی کل. این دو تا سلسله رو ما قبل از تطبیق ملاحظه میکنیم، قبل از تطبیق ملاحظه میکنیم. تطبیق این بود که ما اون سلسله ناقصه رو بیاریم پایین تر که اولین حلقه این سلسله کوچک با اولین حلقه سلسله بزرگ منطبق و محاذی بشه. اما قبل از تطبیق، قبل از تطبیق اولین حلقه این سلسله کوچک به ازای پنجمین حلقه سلسله بزرگ بود و چهار حلقه سلسله بزرگ محاذی نداشت، مقابلش خالی بود. از سلسله زایده که ما شروع می کردیم چهار حلقه رو می گذروندیم به ازایش چیزی نبود. حلقه پنجم که می رسیدیم به ازایش حلقه اول از سلسله کوچیک بود، سلسله ناقص بود. بعد تفریق می کردیم، این مال قبل از تفریق بود. بعد که تفریق می کردیم پنجمین حلقه سلسله ناقص محاذی میشد با اولین حلقه سلسله زاید. این اولین تطبیقی بود که شروع میشد، انجام میشد و از اینجا تطبیقهای بعدی شروع میشد. میرفتیم جلوتر، میرسیدیم به دهمین حلقه سلسله ناقص، می دیدیم محاذیست با پنجمین حلقه سلسله زاید. باز جلوتر رفتیم دیدیم که پونزدهمین حلقه سلسله ناقص برابر است با دهمین حلقه سلسله زاید. همینطور پیش رفتیم تا آخر این سلسله ناقص چهار تا کمتر داشت از سلسله زاید. هر چی جلو رفتیم این تفاوت خود به خود جلو می رفت و خود به خود این طور بود که این سلسله ناقص چهار تا کمتر داشت از سلسله زاید. در طول این مسیر این وضع برقرار بود، هیچ وقت عوض نمی شد، هیچ وقت این دوتا با هم مساوی نمی شدن. همیشه سلسله ناقص کمتر داشت از سلسله زاید، چهار تا کمتر داشت. بعد وقتی که جلو رفتیم بالاخره آخر سر این ناقص باید نقص خودشو نشون بده، این ناقص تموم میشد و چندی بعد زائد هم تموم میشد. این نتیجه برهان تطبیق ما بود که ناقص رو تمومش میکردیم و تطبیق رو هم لازم نبود که دونه دونه انجام بدیم، بلکه همینطور که گفتیم فهمیدیم در ابتدا پنجمی با اولی، یه خورده جلوتر رفتیم دهمی با پنجمی، جلوتر رفتیم پونزدهمی با دهمی. همینطور هرچی جلو می رفتیم این تطبیق می دیدیم خود به خود حاصله. لازم نبود که ما دونه دونه رو تطبیق بدیم که تطبیق تفصیلی باشه، ملاحظه تفصیلی باشه. با ملاحظه اجمالی کار رو انجام دادیم و دیدیم که در آخر این جزء تمام شد و کل جلو رفت، یه خورده بعد کلن تمام شد. این طریق تطبیقی بود که ما داریم و توجه کردید که چون احاد سلسله ترتب داشتن زحمت ملاحظه تفصیلی برای ما به وجود نیامد، ما به ملاحظه اجمالی تونستیم اکتفا کنیم و الا اگر ترتب نبود ما ناچار بودیم که تفصیلا این اجزا رو با هم تطبیق بکنیم تا آخر. وقتی آداشت بگیم تطبیق تفصیلی برای ما ممکن نیست، ما وقتی خسته شدیم تطبیق رو رها میکنیم. ولی بعد از این که به تطبیق اجمالی اکتفا کردیم دیگه خسته شدن معنا نداره. این ما تطبیق رو شروع میکنیم، بقیهش خودش به خاطر ترتبی که داره پیش میره و تطبیق انجام میشه. احتیاج به تطبیق جز به جز نیست. وقت بعد به یه جا میرسیم که باید سلسله کوتاه تمام بشه، به خاطر اینکه جزه، به خاطر فرق بین جز و کل باید سلسله کوتاه تمام بشه و بعدم به فاصله کوتاهی سلسله بلند تمام خواهد. تمام حرف ما این بود که ما به فرض تفصیلی تطبیق احتیاج نداریم، فرض اجمالی تطبیق بر ما کافیست. به عبارت دیگه یه دونه فرض لازم داریم و اون فرض تطبیق جزء پنجم سلسله کوچک و جزء اول سلسله بزرگ. این فرض اول که شد، بقیه فرضها خودش درست میشه دیگه، ما احتیاج به فرضهای متعدد نداریم. این یه دونه فرض که انجام شد میگیم الی آخره، یعنی این اولی رو درست میکنیم، شروع میکنیم، میگیم تا آخرم همین است، پس یه فرض کافیه، احتیاج به تعدد فرض نداریم تا چه برسه بی نهایت فرض. پس کسی نمیتونه بگه عقل ما نمیتواند فرض رو ادامه دهد و هر جا فرض و قطع کرد سلسله قطع میشه. نه، در صورت که ترتب نبود بله، هر جا ما فرض رو قطع میکردیم تطبیق قطع میشد، ولی حالا که ترتب هست ما هر جا فرض رو قطع کنیم قطع کردیم، از همون اولش هم که قطع کردیم قطع کردیم، این خودش پیش میره، تطبیق هست تا اون آخر. این مقدمه بحثی که ما داریم. حالا از این مقدمه میخوام کلام میرداماد رو باطل کنیم، باید برسیم کلام میرداماد رو بگیم و بعدن از این مقدمه استفاده کنیم کلامشون رو باطل کنیم. تمام مقدمه ما این بود که فرض اجمالی کافیه، بقیهش تفصیل همین بحث بود. صفحه 343 هستیم، سطر 4. و ازا عرفته، عرض کردم این ازا عرفته باید سرخط نوشته بشه، اول مطلبه کتاب ما سرخط نمیشته. و ازا عرفته که ملاحظه اجمالی کافیست فی صورت ترتب، یعنی در صورتی که ترتب داریم ملاحظه اجمالی کافیست، اگه ترتب نداشتیم احتیاج به ملاحظه تفصیلی میداشتیم. ازا عرفته کفایت ملاحظه اجمالی را، از کنم یک صفحه بعد عرفت اندفاع مازن هو بعض الاغازه، این و توضیح هو میخواد همین خط کوتاه رو توضیح بده به صورت جمله مترزه بین شرط و جزا، این توضیح رو آورده. و توضیح هو یعنی توضیح این مطلبی که شناختی، این است که فی سلسلتین لتین فرضناهما فی تقریر برهان، در اون دو سلسله‌ای که در بیان برهان فرض کرده بودیم، لا شک که جزء اول از سلسله دومی که سلسله ناقصه بود واقع است به ازای جزء پنجم از سلسله اولایی که زائده بود. این مال قبل از تطبیق ها، توجه کنید، مال قبل از تطبیق، اشتباه نکنید، مال بعد از تطبیق نیست. قبل از این که تطبیق بدیم جزء اول سلسله ناقصه در مقابل جزء پنجم سلسله زائده بود، یعنی چهار تا جزء از سلسله زائده رو گذرونده بودیم که در مقابلشون هیچی نبود، به جزء پنجم سلسله زائده که رسیده بودیم مقابلش جزء اول سلسله ناقصه بود، چون سلسله ناقصه قبل از تطبیق ابتداش بالاتر از سلسله زائده بود، یعنی با هم شروع نمی کردن، سلسله زائده شروع میشد چهارسه میرفت جلو بعد سلسله ناقصه شروع میشد، بنابراین جزء اول سلسله ناقصه برابر بود با جزء پنجم سلسله زائده، این مال قبل از تفصیل. فاذا اطبقناه یعنی سلسله ناقصه رو کشیدیم پایین به طوری که جزء اولش که در واقع جزء پنجم بود، چون چهار جزء ازش کم کرده بود، جزء پنجم بود برابر شد با جزء اولای سلسله کامله، جزء پنجم سلسله ناقصه برابر شد با جزء اول سلسله زائده. بعد از تطبیق این وضع اتفاق افتاد. فاذا اطبقناه یعنی ازا اسبقنا جزء اول سلسله ثانیه رو که در واقع جزء پنجمه، این رو اسبقناها به اول الاولا، یعنی به اول جزء سلسله اول، سلسله اول سلسله تامه است، سلسله زائد است. و فرضنا انطباقه علیه، فرض کردیم انطباق اون اول جزء سلسله زائده رو بر جزء پنجم سلسله ناقصه یا به عکس فرق نمی کنه. ضمیر انطباق و علیه رو دو جور میتونید برگردونید، چون وقتی این انطباق بر اون پیدا کرد اونم انطباق بر این پیدا کرده. وقتی انطباق دادیم اون جزء پنجم سلسله ناقصه رو به جزء اول سلسله اولا و فرض کردیم انطباق اون جزء پنجم را بر این جزء اول، انطباق از اینجا شروع میشه دیگه، بقیه انطباق هم حاصل میشه، احتیاجی به ما نیست. یونقل به مجرد حاضر فرض، به مجرد همین فرض اولی که کردیم، میخواد بگه احتیاج به فرضهای بعدی نداریم، به مجرد همین فرض اولی که کردیم که در فرض اول جزء پنجم با جزء اول برابر شده بود، نقل می شود جزء عاشر از سلسله ثانیه که ناقص است به ازای پنجم از اولا که کامل است، همچنین جزء پونزدهم از ثانیه که ناقص است به ازای دهم از اولا که کامل است، و هاکذا پیش بریم تا آخر. این تطبیق داره خود به خود انجام میشه با همون فرض اولی که ما کردیم، دیگه فرضهای جدا جدا لازم نداریم. ولا حاجت و هاکذا، ولا حاجت الى ان نفرض انطباق هر جزء از اجزای اولا بر هر جزء از اجزای ثانیه، احتیاج به فرض انطباق نداریم. فرضن علاهده، فرض علاهده نمیخواد، همون فرض اولی برای همه کافی است. اگر احتیاج به فرض جدا جدا داشتیم، تطبیق بعد از این که فرضمون قطع شد قطع می شد. اگر فرضهای جدا جدا برای تطبیق می داشتیم، خب هر تطبیقی متوقف بود بر فرضی، وقتی ما فرضی رو قطع می کردیم تطبیق قطع می شد. اما چون ما احتیاج به فرض جدا نداریم، دیگه باز قطع فرض تطبیق قطع نمی شه، تطبیق خود به خود پیش می ره. اینطور نیست که احتیاج به فرض علاهده داشته باشیم تا لازم بیاد که تطبیق قطع شود با انقطاع فرض. بل هناکه، یعنی در این موضع بحث ما، یک فرض واحد اجمالی مستلزم جمیع انطباقات تفصیلی است. تمام انطباقات تفصیلی با همون یک فرض اجمالی انجام میشه. و ذالک لحصول تمیز، کتاب ما داره و ذالک الحصول، درستش و ذالک له حصوله. کی دارید شما؟ له حصول دارید؟ درسته. و شما هم له حصول دارید؟ باشه. الحصول دارید؟ نه، الحصول درست نیست. و ذالک له حصول تمیز. چرا فرض اول کافی است؟ چون چنانچه در جلسه قبل گفتیم، این آحاد سلسله ها خود به خود متعینن، نه که ترتب دارن، جایگاه خاصشون اونها رو متعین کرده. پس متعینن، احتیاج نیست که با فرض و تصرف عقل متعین بشن، بلکه در واقع متعین هستن. وقتی در واقع متعینن، پس اون اولین تطبیق باعث میشه که تطبیق اونها همچنان پیش برود بدون این که احتیاج به فرض مستقل جدید ما داشته باشه. و ذالک، یعنی این که با همون فرض اول همه تطبیقات بعدی انجام میشه، به خاطر حصول تمیز و تعین است لاجزای سلسلتین. اجزای سلسلتین همه با هم تعین دارن، همه تمیز دارن، هر کدوم به جای خودشه. خب وقتی ما اولین دو جزء رو تطبیق دادیم، بقیه اجزا هم به خاطر تعین و تمیزی که دارن تطبیق میشن، احتیاج نداره که ما با فرض خودمون تطبیقشون بدیم و تعینشون بدیم. بکون کل منها، کتاب ما داره یکونو، یکونو باز غلطه، بکون درسته. شما چی دارید نسخه شما یکونو داره؟ اگه بکون بگیریم بخونیم چرا همه نسخه داره یکون؟ من نسخه خودم رو نگاه نکردم، نسخه قدیم رو نگاه نکردم، فکر کردم سر کلاس چند نسخه قدیم هست از اونا میپرسیم. حالا شما هم که میفهمید یکونه هست. اگه بکون باشه خیلی راحت معلوم میشه، لحصول تمیز بکون کل من هما فی مرتبت معینت فلواقع. به خاطر اینکه هر یک از این آحاد سلسله در مرتبه معینی هستن، تمیز و تعین برای اجزای سلسله حاصله. اما الان که یکونه صبح ناشرین یکونه معنیش کن بکن بود خیلی راحت عبارت معنیش. خب وزارشه لحصول تمیز و تعین لعجزای سلسلته، به خاطر تمیز و تعینیش برای اجزای سلسلتین هست که با وجود این تمیز و تسلسل یکون و کل منها فی مرتبت معینت فی الواقع لا به تأمل العقل، که کتاب ما به تأمل العقل داره غلطه، به تأمل العقل، تأمل با این یکونو خوب معنا میشه، با همین بنده کردم بکونم خوب معنا میشد، یکونو با این توضیح کلمه عرض میکنم معنا میشه که لحصول تمیز و تعین لاجزای سلسلتین، که به خاطر این تمیز و تعین است که یکون و کل و منها، یعنی کل از اجزای سلسلتین در مرتبه معینه. نه ذالک لحصول یعنی ذالک یعنی کفایت فرض واحد به خاطر حصول تمیز و تعین است لاجزای سلسلتین. اجزای سلسلتینی که هر یک از اونها فی مرتبه معینه، یکونو رو تعلیل نمیگیرم صفت میگیرم، اجزای سلسلتینی که یکون و کل منها فی مرتبه معینه فی الواقع، هر یک از این اجزا در مرتبه معینی هستن فی الواقع و مرتبه شون هم فی الواقع معینه، لا به تأمل العقل نه با تصرف عقل، عقل معینشون نمی کنه، خودشون خود به خود معینن به خاطر اینکه ترتب دارن. پس یکونه رو صفت میگیریم، اگر بکون میخوندیم متعلق به حصول قرارش میدادیم، اما حالا که یکونه خوندیم همه نسخه یکونه داره و منم یکونه خوندم صفت قرارش میدیم، صفت هم قرار دادیم معناش. این فی الواقع لا به تأمل العقل مرتبط به معینه است، هر یک در مرتبه معین قرار گرفتن و این تعیین مرتبه هم در واقع شده، نه با تصرف عقل من تعیین مرتبه بشه. ما خیلی دقیق حساب نکردیم. اگه یادتون باشه مرحوم لاهیجی در وقتی که میخواست برهان رو تقریر کنه فرمود که ما از سلسله دوم 5 تا بر میداریم. خب اگه 5 تا برداریم ششمین حلقه در مقابل حلقه اول قرار میگیره، نه پنجمین حلقه، لذا من عوض کردم گفتم 4 تا بر میداریم که هفت درست باشه، بعد حالا چهارتا بر میداریم میریم جلو، پنجمی در مقابل اولیست، ششمی در مقابل دومی، هفتمی در مقابل سومی، هشتمی در مقابل چهارمی، نهمی در مقابل پنجمی، نه دهمی در مقابل پنجمی. اینجا رو ناقص من نشدیم، منطور من رو عدد خیلی تکیه نشردم، کتاب همون کتاب عرض میکنم، رو عدد تکیه نکردم، کتاب هم رو عدد تکیه نکرد، خودم متوجه بودم که دو تا شبهه در اینجاست. یکی اینکه ایشون در ابتدا میگه 5 تا بر میداریم، اگه 5 تا برداشت حلقه ششم ناقصه با حلقه اول کامله برابر میشه، نه حلقه پنجم. این یه مشکل که تو عبارت مرحوم لایجی هست. یه مشکل دیگه این که وقتی پیش رفتید حلقه نهم ناقصه با حلقه پنجم زائده محاذی میشه، نه حلقه دهم با پنجم. حسابایی که اینجا نوشته شده تو کتاب درست نیست، منطقه من عرض کردم اهمیتی ندادم، رد شدم همونطور که لایجی گفته بود توضیح دادم. بلد محاسباتی که شده این مقداری ناقص داره، چون خیلی مهم نبود هیچ یک از محشینم ظاهرن اونطور که منده متعرض مسئله نشده، چون اهمیت نداره. حالا یه دونه عدد اشتباه شده یا نه اشتباه شده عمدن هم گفته باشه، هیچ چه بینه میشه همینطور گفت. اون اولی رو اگر شما درست کنید بقیهش درست میشه. اولی این بود که ششمین حلقه از ناقصه برابر است با اولین حلقه از زائده، و وقتی رسیدیم به دهمین حلقه ناقصه برابر میشه با پنجمین حلقه زائده، که فقط اشتباه تو اون اولی رخ داده، در بقیه اشتباهی دیگه نیست. یعنی دو تا اشتباه درست نکنید، یک اشتباه درست کنید که همون اولی باشه. اشتباه در اینه که ایشون پنجمی رو داره با اولی مقایسه میکنه، در حالی که طبق تقدیری که قبلا داشته ششمی باید با اولی ملاحظه بشه. خب عرفتن دفاع اما زعم هو بعض العوازم، این عرفته ارز کردم جواب ازاست. وقتی این مطلب رو دانستی، مطلبی که توضیحش این بود، عرفت که دفع میشود ما زعم هو بعض العوازم، که گفته ما زعم هو بعض العوازم اینه که برهان تطبیق مغالطه است و لیسه به برهانه، حیث قال فی کتاب المسمى بالغبسات به حاضر لگاره. مطلب غبسات رو توجه کنید، دو تا مقدمه ذکر میکنه، بعد با توجه به این دو مقدمه منظورشو که اشکال بر برهان تطبیقی میاره. اون دو تا مقدمه رو من جدا جدا عرض میکنم. بعد از این که دو تا مقدمه تموم شد نظرشو میگم، یعنی همه رو با هم عرض نمیکنم، تیکه تیکه میخونم. مقدمه اولیشون اینه که اگر ما دو تا سلسله بی‌نهایت داشته باشیم که این دو تا سلسله با هم تفاوت داشته باشند، این تفاوت رو یا باید در اول این دو سلسله قرار بدیم یا در وسط ها قرار بدیم. در اون طرفی که این دو سلسله به سمت بی‌نهایت میرن تفاوت نباید ببینیم، تفاوت رو در طرف بی‌نهایت نباید قرار بدیم، یا در ابتدای این دو سلسله باید تفاوت قرار بدیم یا در وسط ها قرار بدیم، در آخر قرار ندیم. دقت کنید برهان تطبیق تفاوت رو از همون اول شروع کرد، یادتون هست دیگه الان گفتیم تفاوت از اول شروع شد، حلقه ششم این با اول اون برابر شد، این از همینجا تفاوت شروع شد. وسط ها که رفتیم تفاوت باقی بود، تا اون آخر آخر این تفاوت ظهور پیدا کرد. ظهور تفاوت به این بود که ناقصه اول تموم شد و زائده هم یه خود بعد تموم شد. پس تفاوت رو ما تا اون آخر بردیم. مرحوم میرزا آمد میگه تفاوت رو یا تو اون اول بیار یا تو وسط بیار، حق نداری بیاری آخر. آخر که رفتی این سلسله باید رها کنی، با هم هماهنگ برن تا بی‌نهایت. بله اگه تفاوت رو بیاری تو آخر ظاهر کنی یه سلسله باید زودتر ختم میشه و تو اون وقت به مطلوبت میرسی، ولی حق نداری این کارو بکنی. تفاوت رو باید یا وسط بذاری یا اول بذاری، تو طرف بی‌نهایت تفاوت نیار. چرا؟ چون بی‌نهایت با تفاوت نمی‌سازه، همونی که تو دل خیلی از شماها بود، بی‌نهایت با تفاوت نمی‌سازه. این قسمت اول متناهی است، می‌تونیم بگیم تفاوت داره. وسط هم که داریم می‌گیم هنوز تناهی از بین نرفته، هنوز به بی‌نهایت نرسیدیم، تفاوت رو میتونیم ظاهر کنیم. رفتیم تو وادی بی‌نهایت دیگه تفاوت محو میشه، اونجا دیگه نباید تفاوت بگیم، اونجا باید بگی سلسله هماهنگ پیش میره و پیش هم که رفت دیگه هیچ کدومشون متوقف نمیشن، چون تفاوتی ندارن که بخوان متوقف بشن. یکی کوچیک‌تر نیست که بخواد زودتر تموم بشه، اونجا اصلا تفاوت نیست. بعد این خب این یه مقدمه است، اثباتی هم نشده، فقط ایشون گفته. برش مثال میزنه، در مثال یه مقداری این مقدمه اثبات میشه. میگه یه سلسله درست کن، حلقه اولش 100 تا واحد داشته باشه، حلقه دومش هم 100 تا واحد، سوم 100 تا واحد، چهارم 100 تا واحد، برو تا بی نهایت همه حلقه ها 100 برن جلو، 100 تا واحد 100 تا واحد برسن، نه یه دونه یه دونه. یه سلسله بی نهایتی درست کن که هر حلقش مشتمل باشه از 100 واحد. بعد یه سلسله دوم درست کن، حلقه اولش 1000 واحد، حلقه دومش 1000 واحد، سومش 1000 واحد، چهارم 1000 واحد، همینطور برو تا بی نهایت. هر دو سلسله بی نهایت هست، ولی یکی از آحادی از حلقاتی که هر کدوم 100 تاییست تشکیل شده، یکی از حلقاتی که هر کدوم 1000 تاییست تشکیل شده. این دو سلسله که مشترکن در بی‌نهایت بودن با هم اختلاف دارن، اون یکی مشتمل بر بی‌نهایت 100 تاست، این یکی مشتمل بر بی‌نهایت 1000 تاست، یعنیشون اختلافه. ولی این اختلاف کجاست؟ در سمت بی‌نهایت نیست، بی‌نهایت دارن حدشون میرن، در این اوله، از اول شروع کرده به اختلاف، وسط شروع کرده به اختلاف، ولی وقتی در اون مسیر بی نهایت میری بازم میبینی دارن میرن، هیچ کدومشون توقف نمی کنن، اختلافشون اونجا ظاهر نمیشه، اختلافشون باعث نمیشه که یکیشون زودتر قطع کنه یکی دیرتر قطع کنه، اختلاف تو همین اول و وسط داره ظاهر میشه، همینطور پیش میره و اینا هماهنگ با همین اختلافشون میرن، اختلاف در این اول و وسط ظاهر میشه، در آخر ظاهر نمیشه، ظهورش در آخر به این معنی است که یکی رو زودتر قطع کنه، این چنین ظهوری نداره، هیچ کدوم قطع نمی کنه. نمیگه وقتی بالا رفتی به سمت بی نهایت رسیدی حلقات 1000 تا میشه 100 تا، یا حلقات 100 تا میشه 1000 تا، هماهنگی این تو درست نمی کنه، میگه تا آخرش برو اختلاف رو برو، ولی نگو اختلاف در اون آخر ظاهر میشه که بگی کمه زودتر قطع میشه، زیاده همچنان پیش میره، اینطوری اختلاف رو در اون آخر ظاهر نکن، بلکه اختلافی که در وسط بود، در اول بود در وسط بود، همینطور پیش ببر، که بس طرف بی نهایت اختلاف نمیاد. آمدن اختلاف، دوباره دارم تکرار میکنم برای که این تیکه مهمه میترسن که ذهن نیمده باشه، آمدن اختلاف در آخر به این معناست که یکی زودتر قطع کند از دیگر، نه اختلاف در آخر نیات به این معناست که 100 تا یا بشن 1000 تا یا 1000 تا یا بشن 100 تا. رفع اختلاف به این نیست که 100 رو 1000 کنیم 1000 رو 100 کنیم، رفع اختلاف به این است که نگو یک جا یکی زودتر ختم میشه یکی دیرتر، زودتر دیرتر درست نکن، کم و زیاد درست نکن، که اگه کم و زیاد در اون آخر درست کردی، آخر یکی که کمه زودتر بسته میشه، آخر اونی که زیاده دیرتر بسته میشه، این کارو نکن، بذار همینطور که میرن برن. از توجه میکنه این حرفی که الان میرزا آماد میزه حرف درستیه، یعنی با این بیانی که کردن معلوم میشه دلیلش هم با خودشه، احتیاج به استدلال نداره، مقدمه تام این مقدمه اولشه که من الان تأکید میکنم، مقدمه دومی هم داره که اونم عرض میکنم، بعد وارد زیر مقدمه میشه. های سقال اما سبیل و تطبیقی، اون برهانی که راه تطبیق را برای اثبات بطلان تسلسل طی می‌کرد، اون برهان فلا ثقت به جدواه، به مفادش اطمینانی نیست، ولا تعویل علی برهانیته، اعتمادی بر برهانیتش نیست، بل فیه تدلیسا مغالطیه، این برهان در واقع تدلیسه، یک مغالطه است. فلا متناهیات شروع به ذکر مقدمه اوله. لا متناهیات فلا متناهیات فی جهت واحده، اونهایی که در یک جهت لا متناهی هست، یعنی یک طرفشون متناهی است، طرف دیگرشون لا متناهی است. ربما تطرقت الیها مفاوته، گاهی تفاوت به اونها را پیدا میکنه. اما من الجهت الاخرى التي هي جنبه التناهي، از اون طرفی که طرف تناهی است مفاوته میاد، از اون طرف تناهی مفاوته میاد، تفاوت هست. لا من الجهت التي هي جنبه اللانهایه، از طرف لانهایت مفاوته نمیتونه بیاد. کما یعنی این مطلب رو تصویر کن در این مثالی که میزنیم، کما فی سلسله المئاتی که پیش میروند به غیر نهایت و سلسله آلافی که پیش میروند به غیر نهایت، که دو تا سلسله تصویر کردیم. یعنی سلسله‌ای که هر حلقش 100 توست با سلسله دیگری که هر حلقش 1000 توست، این دو تا سلسله دارن با هم پیش میروند، در عرض با هم فرق میکنن، این مشتمل بر 100 تاست و مشتمل بر 1000 تا هر حلقش، ولی تعداد حلقات هر دو بی نهایته و تفاوت در اون سمت بی نهایتشون نیست، تفاوت در این عرض متناهی است، تفاوت در طول بی نهایت نیست. این دو تا سلسله به لحاظ طولشون بی نهایت هست و در اون لحاظ طول با هم اختلاف ندارند، هماهنگ پیش میرن تا آخر. به لحاظ عرضشون با هم اختلاف دارن، این در هر جزئی 100 تا داره، اون در هر جزئی 1000 تا داره، که ارزن با هم متفاوتن، نه طولن. طولن هر کدوم دارن به سمت بی‌نهایت میان. پس در طرف تناهی میتوانی تفاوت بیاری، که طرف تناهی در این مثالی که میزنیم عرضه، در عرض تفاوت هست، این یکی 100 داره اون یکی 1000 داره، اما در طول که حیث جهت لا نهایته، در طول که جهت بی نهایته، در اون طول تفاوتی نیست. اینطور نیست که یکی زودتر خط کنه یکی دیرتر خط کنه، هیچ کدوم که خط نمی کنه، میرن تا آخر. این مقدمه اول بود که توجه شدیم با این توضیحی که دادم، مقدمه جا افتاده است، یعنی احتیاج به استدلال نداره، روشن مطلب. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که آیا می توانیم سلسله‌ای رو که بی نهایت هست تحریک بی نهایت کنیم؟ مرحوم میرداماد فرض رو و لحاظ عقل رو در تطبیق داره دخالت میده، میگه که ما داریم این سلسله رو تحریک میکنیم، یعنی کنهو جلو میبریم، با تطبیق خودمون جلو میبریم. یعنی اینطور میگیم اولین حلقه رو تطبیق کردیم، بعد منتقل میشیم به دومین، دومین رو تطبیق میکنیم، منتقل میشیم به سومین، سومین رو تطبیق میکنیم، به همین صورت داریم تطبیق رو جلو میبریم با عقل خودمون. قبول نداره که تطبیق بدون تحریک ما انجام بشه. این دقت کنید چه از میکنه، او فکر میکنه که ما با تحریک خودمون، با فرض خودمون داریم تطبیق رو پیش میبریم تا بریم تا بی نهایت. ما گفتیم ما این کارو نمی‌کنیم، ما با فرض خودمون اولین حلقه رو تطبیق می‌کنیم، بعد این دو تا سلسله رو رها می‌کنیم که با هم برن جلو، دیگه ما تحریکشون نمی‌کنیم، ما با فرض اینا رو تعقیب نمی‌کنیم. اینطور ما بیان کردیم. ولی میرداماد داره میگه این سلسله رو تحریک می‌کنی. تحریک می‌کنی یعنی چی؟ یعنی تطبیق می‌دی، دوباره می‌گی بعد تطبیق بعدی، می‌گی بعد تطبیق بعدی، و همینطور این تطبیقا رو پیش می‌بری، چنده او سلسله رو داری تحریک میکنی به سمت جلو. نه، تحریک اجمالی نیست، مرادش تحریک اجمالی نیست، تحریک اجمالی ما میگیم اشکال نداره، اینشون تحریک تفصیلی میگه، از عبارات بعدیش پیدا میشه. یعنی از دل مقدمش پیداست که تحریک تفصیلی میگه. میگه تحریک میکنیم، بعد بیان میکنه که تحریک بی‌نهایت ممکن نیست. تحریک بی‌نهایت ممکن نیست، نمیشه بی‌نهایت رو تحریک کنی و جای از آحادش رو از جایی که هستن خارج کنی. یعنی چی تحریک بی‌نهایت جایز نیست؟ یعنی تو که داری تحریک میکنی بالاخره یه جا تحریک تموم میشه، اونجا باید وایسی، اونجا باید دیگه سلسله رو پیش نبری، چون سلسله که خودش پیش نمیره، با تحریک تو داری پیش میره. تحریک نامتناهی هم امکان نداره، یعنی نمیتونی پا به پای این نامتناهی پیش بری تا بی نهایت بری، تو بالاخره میبری و وسط را میمونی و این سلسله تا بی نهایت نمیشه. این هم مقدمه دومشه که این مقدمه را ما قبول نداریم. مقدمه اول مشکلی نداشت، مقدمه دوم قبول نداریم. تمام اساس اشکال رو همین مقدمه دوم. ولیکه یتصحح تحریک و لایتناهی به کلیتهی من جهت لانهایه. نمیشه لیکه یتصحح، یعنی صحیح به حساب نمیاد، نمیشه حرکت داد لایتناها را به تمامش من جهت لانهایه. از جهت این که لانهایه است نمیشه به کلیته تحریکش شد. یه سلسله محدودی داشته باشی میتونی تحریکش کنی، بی نهایت رو نمیتونی محدود تحریک کنی و نمیتونی اخراج کنی این بی نهایت رو به کلیتهی اندرجتهی و حیزهی و مرتبته. نمیتونی تمامش رو خارج کنی. بله بعضیش میتونی خارج کنی. ایشون داره فکر میکنه که ما داریم از مرتبه خارج میکنیم. بعدا مرحوم لایجی جواب میده ما از مرتبه خارج نمیکنیم، ما تحریک در نسبت میکنیم. یعنی پنج رو با یک نسبت میدیم، بعد ده رو با پنج نسبت میدیم، بعد پونزه رو با ده نسبت میدیم. نسبت ها رو عوض میکنیم که نسبت هم خود به خود عوض میشن. ما جای حلقات رو عوض نمیکنیم. نه جوابات که بعدم لایجی میده میخواد همین مقدمه رو خراب کنه. تمام اشکال لایجی رو این مقدمه هست، مقدمه قبل کار نداره. ول ان درجات یعنی و اخراجو، یعنی ولیسه یتصحح اخراجو به کلیتی ان درجات التی لآهادهی بالاصل فی تلک الجهه. نمیتونیم یک سلسله نامتناهی رو از اون درجاتی که آهادش به تمام دارن خارج کنیم تو جهت بی نهایت. یعنی نمیتونیم با فرضمون بریم به سمت بی‌نهایت. خلاصه مطلب اینه. عبارتهای میرداماد عبارتهای سنگینه ولی مفادش روشنه. اینم مقدمه دوم بود. از فعزن ازا اطبقه وارد اشکال میشه. دوتا مقدمه رو ذکر میکنه بعد وارد اشکال میشه که بر برهان تصدیق اشکال کنه. ولی خوبه که ما تتمه بحث رو بذاریم بر جلسه‌ای.